بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. ادامه روایت اینه که امام علیه السلام می فرماند ثم جعل للعقل خمستن و سبعین جندا، سپس خداوند برای عقل 75 لشکر قرار داد. چه خوب، عقل وقتی که باشد لشکریانش جلوه خود عقل است. اینه که امام اینجا یه نکته خوبی را دارن تأکید می فرمان که مثل فطرت انسان که فطرت رو خدا بهش داد، همین که فطرت دارد یعنی دیگه گرایش به خوبی ها دارد. اینجور نیست که خدا فطرت میده به انسانها و بعدم گرایش به خوبی ها را سوای دادن فطرت میده، نه، همین که انسان فطرت توحیدی داره گرایش به خوبی ها رو داره. این جامعه ما رو این نکته ما را میخوان دقت بدن که این که خداوند به فرمایش امام صادق جعل للعقل خمستن و سبعین جندا، برای عقل 75 لشکر قرار داد، این لشکرها چیزی نیست جز همان لوازم عقل. جمله امام اینه، پس همین که عقل و جهل را خلق کرد جنود آنها در پی خواهد آمد. یا حالا فرمایششون این باشه که همین که عقل را خلق کرد جنود آن در پی خواهد بود، یعنی لشکریانش. بعد می فرماند که خب حالا جنود جهل چیه؟ خب اونی که عقل نیست، پس به اصطلاح میگن ذلیست، تبعیست. یعنی چی؟ یعنی همین که خورشید باشد سایه به وجود میاد. درسته که ما اشکال نداره بگیم خدا سایه ها را به وجود آورد، ولی نه اینکه مستقیما خدا سایه خلق یا جعل کرد. جعل اصطلاحاً همون خلق است، هر دوشم تو قرآن اومد است. پس همینطور که میگیم خداوند سایه خلق کرد، ولی منظورمون اینه که آفتابی خلق کرد که کنارش سایه هم خواهی نخواهی مخلوق میشه، و اشکال نداره که بگیم خدا سایه ها رو هم خلق کرد، برای اینکه آخرش به تبع مربوط به خداست. اینجا امام می‌فرماند که اما جعل جهل و جنود آن تبعی ذلی است. البته این کمترین حرفه که اینجا می‌زنن، می‌خوان یواش یواش ذهن رو آماده کنن. یه حرفای اساسی تری هم در جای دیگه هست، حالا یواش یواش انشاءالله روشن میشه. پس این فرمایششون دیگه فعلا بمونه تو ذهنمون که دیگه اشکالی به وجود نمیاد که یعنی چه خدا جهل خلق کرد. آخه نمیخوام اصلا ذهن دونه ببرم تو اون شبهات که خب مگه موتی شی نباید فاقد شی نباشه دیگه؟ خدا چیزی که میده باید خودش داشته باشه. خب حالا خدا نعوذ بالله اگه جهل بده باید خودش داشته باشه. یعنی این شبهات دیگه پیش نمیاد. چرا؟ چون مستقیمن که خداوند سایه رو ببخشید جهل رو خلق نمی کنه. جهل چیزی نیست، همین که عقل نیست جهل هست. این اینا شما تو چیز دارین، تو عذاب قیامت دارین. یعنی اینجور نیست که خدا عذاب ایجاد کنه رحمتشا میگیره میشه عذاب. شما یه وقت فکر کنید همین دست شما، یعنی کسی که مثلا درد به دست ما میده، درد میده یا نزما میگیره جیغمون در میاد؟ مثلا این دست من اگه پاره بشه خب میسوزه. خب درد دادند یا این اتصال بین این اجزاء بدن را پوست گرفتن، گرفتنها همیشه موجب آزار و درد است. لعنت هم کشندین، خدا قومی را لعنت میکنه، نگاه کنین تو کتاب لغت ها میگه یعنی خیرش را میگیره، خیرش که بگیرد، نه اینکه خدا لعنت میده. مگه لعنت چیزیست که بده؟ اینه که این شبه اصلا پیش نمیاده. نمیخوام ذهن رو ببریم اصلا تو این چیزا، حیف، این حرفای خیلی عالی تر اینجا خوابیده است. ولذا فرمود جنود جهل را پس از عقل عطا کرد. امام دلیلشون همینه که خب چرا جهل بعد عطا کرد؟ مثل سایه است که بعد از خورشید محقق میشه به تبع خورشید. اینجا هم روایت هم میگه که چی حالا میرسیم سمه، یعنی بعد از این که عقل رو خلق کرد خداوند جهل رو خلق کرد. اینجاست که میفرمان که یه نکته خیلی خوبی اینجا میگن. پس عزیزان این صفحه کتابشون رو داشته باشن. اینجا که میگه قوله ثم جعل للعقل خمسةً و سبعین جندا، اینجا یه نکته خیلی خوبی از نکات روحانی و عرفانی مطرح میکنن که شاید آماده اگه باشید همه یه بحث ما را این نکته امشب بگیرد، حیفه که ازش زود بگذرد. امام میفرمان که پیغمبر و ائمه چکا کردن، اومدن اون چه باطن بود اووردن ظاهر به زبان عرف. بعد میفرمان برای شکر نعمت ما هم باید خب نعمتی که اینا ما دادن داشت شکر کنیم. چه کار کنیم؟ این ظاهر فرمایش اینا رو ببریم باطن. خوب دقت کنین، از نکته های بی نظیر بحثه و خب شما میدونین که اینا باید حتما بدونن، اینا اصلا فایده نداره. شیعه متوجه است که ائمه ما به غیب دسترسی دارن. این خیلی الحمدلله اینقدر شیعه با این اعتقاد دارن که اصلا چیزی نیست که برایشون تأکید کنیم. لا یمسه الا المطهرون، مثلا مطهرون میتونن غیب قرآن را درک کنن. انه لقرآن کریم، یه قرآن فی کتاب مکنون، در غیب مکنون کاو یعنی پنهان عالم است. پس اول باید این روشن بشه که تمام این چیزا که ائمه ما و پیغمبر برا ما میگن یه کلمش رو فکر نمی کنند. توهین است به ائمه اگه بگید فکر می کنند. فکر یعنی خودشون بشینن صغرا و کبرا بکنند و نتیجه بگن. نه آقا، میبینن میگن. کشف است، کشف است. یعنی تمام اون چه که به ما خیلی با ما فرق میکنه از این جهت. ما خب واقعا باید فکر کنیم، اگه نه بیچاره میشیم. ما باید فکر کنیم، این آیه رو تدبر کنیم، تدبر کنیم و بگیم. اما ائمه یک کلمه نمیتونن با تدبرشون بگن دیگه. اینا وقت پیغمبر و ائمه، اونا فقط میتونن بگیرنده بگن. این که دیدین عجیب و غریب، مثلا گاهی حتی یه سوال از امام معصوم میشد، از امام تأمل میکردن، بعد هم میگفتن والله اعلم، در صورتی که اگه از من پرسیدن بلد بودم جواب بدم. حالا تعجب میکنه چرا امام میگن والله، من که من فکر میکنم بر اساس فرمایش خود ائمه میگن، ولی امام باید ببینه. بعد میپرسن که یبن رسول، میگن که فعلا خدا نخواست. یعنی اینجوری فرمایشش اینه، نظر میکنیم خدا نمیدید. اینه که عبد محض بودن خیلی کاره، اونا عبد محضن. اونا فقط اون چه حق میگه میگن. خب من فکر کنم و بگم احتمال اینکه خطا بکنم هست، امامه که نمیشه تو این وادیا بیفتن. پس اول این نکته را خوب خوب داشته باشین، دلایلش هم بیش از ایناست که حالا میخوایم بگم، خیلی بعدن انشاءالله همتون بیشتر کار کنید. یکی از بهترین کتابایی که تو این قضیه خیلی زحمت کشته از المیزان است. المیزان اصلا آدم خوب متوجه میکنه که این غیب عالم چقدر اساسی است. خب حالا اماما چه کار میکنن؟ پیغمبرها چه کار میکنن؟ این غیبا به زبون ما میگند، به زبان عرف به اصطلاح. خب حالا زبان عرف خودش اصل است یا حکایت از یه اصل میکنه؟ خودتون قبول دارید حکایت. کی بدبخت است؟ اون که فقط زبان بگیره غیبا ول کنه. حالا ببینیم میخوایم به یه جا خطرنا. امام میفرمان تمام کار شیطان همینجاست که حالا که غیب اومده است به زبان عرف، ما مشغول زبان عرف بشیم، از غیب باز بشیم. شیطان هم همینو میخواد. حالا وظیفه ما چیه؟ که ما شکر نعمت بکنیم. حالا که ائمه پیغمبرا غیبا به این اومردن پایین به این زبان ما گفتن، ما بگیریم این زبان را به کمک این زبان برگردیم به غیب نه به زبان. من اول من میخونم چون دو جا تکرار میشه این فرمایش، بازم حرف داریم رو این، خیلی کار میبرد انشاءالله اگه خدا کمک کنه. میفرمان که همچنان که پیامبران و ائمه باطن را نازل کرده. تا اینجاش که آسونه، ببینید مثلا شما حتی خود من و شما میگن این الفاظ ما ظهور باطن فکر ما نیست، یعنی ما فکر میکنیم بعد اون فکر را نازلش میکنیم میشه لفظ. لفظ نازله باطن ماست. خب حالا فقط ما در این حد ائمه کل غیب را میارن در نزول. یه جمله خیلی عجیب امام رحمت الله علیه در دو تا کتاباشون دارن، میفرمان که روح پیامبر صلوات الله علیه و آله قدرت نزول جبرائیل دارد. اینقدر این حرف بزرگه، کار میبرد خیلی کار. یعنی چه عجب. روح پیامبر قدرت نزول جبرائیل دارد. اگه میرسیدیم روش بحث کنیم چه بحثی میشد. حالا اینجا بالاخره میفرمان که اون باطن را نازل کرده و به لسان عرف بیان کردم. حالا بر متعلمان علوم آن بزرگان است که برای شکر این نعمت معامله به مثل نموده، صورت را به باطن و دنیا را به آخرت برگردان. کسی که امام پیغمبر ظاهرن روایت هست، ذهنم نیست، حالا می فرمانه هر کس بگید قیامت بعد هست، حالا نیز از ما نیست. یعنی همین حالا میشه تمام این دنیا را تو قیامت دید. این که حضرت می فرمان الان قیامتی قائم، اینا را ساده نگیریم. یعنی اونا قیامت ها تو این دنیا میگن. حالا اگه میخواید شما به جای برسیم انشاءالله باید این الفاظ را بکشونیم قیامت، میشه ازش میاد. حالا من نمونه میارم که همچه مایوس نباشیم، خیلی کار حسابی است پیشنهاد امام. همین زبون خودم الان حضرات که اینجا نشستم الفاظ ما را میشنوم، ولی بنا دارید الفاظ ما را نشنوید، بنا دارید از الفاظ ما ببینید من ته حرفم چیه، فکرم چیه. موفق میشید یا نمیشید؟ فقط بنا را بگذارید که آقا من ببینم این ته حرفش چیه، فکرش چیه. همین که اراده کنید از لفظ بگذرید به معنا، سیرتون میشه از لفظ به معنا. طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. اینقدر ما بنا رو بزن. شما علم نید. اگه یکی اومده باشید اینجا که فقط مثلا استاد ادبیات باشد، فقط در این که میبینید الفاظ بنده چطوری ادا میکنه، بعد که رفت از اینجا بیرون فقط تو الفاظ بنده گیر کرد، چون خودش اومده بود از الفاظ ببینه. ولی اگه کسی بنا داشته باشه که اومن کسان ارتباطشون با هم در همین رابطه است که سیر کنن از لفظ به معنا. امام میفرمان که شما بیاد مصر شکر کنید، یعنی معامله به مصر کنید. مگه اونا غیب رو نیوردن در لفظ؟ شما از این لفظ استفاده کنید برید غیب. مگه علنه حضرات که ما خدمتشون هستیم اینجور نیست که شما من فکرم رو با لفظ میگم. شما از این لفظ مگه استفاده نمیکنید میرین تو فکر، با من ارتباط فکری علنه برقرار میکنید. خب حالا این کارا چطوره؟ آدم ها با هم میکنن، ولی مؤمنی نباید با پیغمبرشون بکنن، با ائمهشون بکنن. بنا رو بر این بگذارین تا را باز بشه. حالا عرض میکنیم چرا که ماندن، حالا ببینین امام چقدر تهدید میکنن، میفرمان چرا که ماندن در حد صور، باز ماندن از قافله سالکان سقا. خدا میدونه اگه خواستین شیطان چه بلای سر ما میاره، این که ما را در حد الفاظ دینمون نگر میداره. باید آقا الفاظ را درست ادا کرد، ولی نباید در حد الفاظ موند. دل باید توی عبادات باشه، نه دهان. بارها امام میفرمانی از تلبیس ابلیس لعین است که ما را در حد الفاظ و ظواهر عبادات نگه میدار. شما بنده برعکس خیلیا خیلی امیدوار به این جوانایی که خیلی منظم نماز میخونن ولی کم فکر میکنن نیستن. میدونید که ما سه جور جوان داریم. یه جور جوان که لاوبالیه، اصلا خیلی دنبال این ظاهر، اصلا نمازش هم چی میگن کلنگ و تخته میخونه و میره. یه جور جوان داریم که همچی حواس جمع ظاهرش هست. یه جور جوان متوسط هم داریم که هم تقریبا ظاهر رعایت میکنه هم تقریبا باطنه. فقط اینا رو بهش امید داشته باشید. اون شیخ احمق ظاهر پرست و اون لاابالی فراری از نماز، هر دو سرشون به خطر است و هر دو در دست شیطان امکان افتادنش خیلی زیاد است. یعنی بچه ها را تشویق نکنید و تأیید نکنید که حالا همچی تو الفاظ افتادن. اینا بمونن فایده نداره، برندم هیچ طوری نیست. اونایی که میبینین دلشون در صحنه عبادتشون نیست و بنابم ندارد که دلش در صحنه عبادت بیاد، اینا رو بهش امید نداشته باشه. برای همینم هم جوانایی که حالا جوان پیر ندارن، خیلی تو عبادتشون فکر نمی کنن. روایت چقدر داریم؟ میفرماد که اینا رو بهش امید نداشتش. فکرم که میگه منظور فکر دینی سا، یعنی فکری که سیر بیاره، تمرکز بیاره. حالا من یه خورده عرض میکنم، امام مفصل میفرمان، انشاءالله از فرمایشات خود امام استفاده کنم. امام میفرمان که حالا عرض من التفات، مقصد نماز باید مشخص شه. خب به این آقایی که تمام توجهش الفاظ نماز است، خب مقصدش کجا؟ اصلا این مقصدش کجاست؟ خب گمه. این کی میفهمه نرسید؟ اصلا نمیفهمه نرسید. چرا چون این فکر میکنه از اول رسید، همه دو نرسته. چون از شما که قشنگتر الفاظ ادا میکنه، قشنگتر هم رکوعش طول میده. خب مقصدم که همین میدونه، پس امیرالمومنین باید شاگرد ایشون بشه. واقعا این جوریست. آدمی که مقصد سیر معنوی را گم کرد عبادتش عجب برش میاره، بیچارش میکنه. این باب عجب اصول کافی را بخونید، نمیدونم جلد 3 یا 4 یادم رفت. باب عجب، باب عجب میگه چی؟ روایت خیلی خوبی داره، همین که انسان با عباداتش کبر بگیردش. کی انسان با عباداتش کبر میگه؟ وقتی ظاهر براش مقصد شد. گوش کن گوش کن، اگه ظاهر مقصد شد، خب بفرماید که این جهت هدفش کجاست؟ خب همین ظاهر، اینم که زود میشه بهش رسید. اولا این آدم هیچ وقت خودش را مقبون نمیدونه که بگه الهی العف، اصلا نمیدونه بگه الهی العف، مگه ضرر کرده؟ مگه گناه کرده؟ ثانیاً به بقیه عبادات که سیر معنوی است اصلا متوجه نیست، ارزش نمیگذاره. مقدسان واقعی جامعه از نظر این هیچ قیمت ندارن. ناخودآگاه میبینید از انسانهای متعالی جامعه این محروم است، پشتم میکنه. اینه که امام، حالا این کتابام که ایچا پاش عوض شده است دیگه، ما صفحه‌ای که تو ذهنمون است قاطی میشه، در صفحه 163 کتاب سر و صلات جلد چاپ اول میفرمان به جان دوست قسم این اولیا رو به پای یه طوری نگیری که اینا رو نفع کنی. یا به احمد آقا تو اون نامه‌ای که می‌نویسن میفرمان پسرم اگه نمیفهمی احوالات اولیا رو به پا انکار نکنی. کسی که آقا الفاظ و ادبش رعایت نکنه، خب این هنوز اصلا وارد نشده است، این الفاظ باید ادبش رعایت بشه در حدی که باید رعایت بشه. ولی اگه تو الفاظ مون، این اصلا سیر نمیتونه بکنه از ظاهر به باطن. و الحمدلله ما شیعه با که خدا لطف بزرگی بهمون که فرهنگمون فرهنگیه که همش متوجه این باید این لفظ خیلی ما را گرفتار نکنه. همیشه اینه به هر چه ما صد سطمه خورده مال همین. شما همین جریانه رو ببینیم، مثلا خب روایت داریم، روایت داریم که هر کس حب به امیرالمومنین نداره حرومزاد است. خب حالا مثلا یه روایت هم داریم که مثلا این خلفا همین جوره. خب حالا اینا رو درست نفهمیم، حالا یا علی بریم بالا هر منبر و مسجدی بگم آقا اینا حرومزاده بودن، خود باقشم بگو تو که، یا بفهم یا سکوت کن. ببینید چقدر سطمه میزنند به جامعه ما. از اون بر ما تو قرآنمون میفرمان اگه بوتشون براشون محترم بود توهین نکنی. پیامبر یکی از خصوصیاتشون این بود است، بخونین در شرح حال حضرت، که بزرگ هر قومی را حتی اگه کافر بود است احترام میذاشتن. این روحیه هایی که یه روایت رو میگیرد این همه آیه و روایت ول میکنه، جا روایت هم گم میکنه، این همه آدم سطحیست. بعدم حتما به ضد علمای بزرگ ما. ببینین همه یه روایت، من خودم خیلی گاهی تعجب بود برام اوایل که المیزان نگاه میکردم، یه آقای طباطبایی با همه ارادتی که به ائمه داشتن و روایت، یه کلی روایت رو همچیزی رو سوال می بردن می داختن اونور، نه به جهت این که این روایت صادر نشده بود. روایت داریم که هر کس نگاه کند به شطرنج، به بدترین قسمت محارمش نگاه کرد. خب حالا همین امام شما که این روایت هم درست است، دروغ نیست این روایت، اما بابا این شطرنج چه شطرنجیست؟ کجا؟ کی؟ پس اینقدر که میگن را اجتهاد دریچش باز است، باب اجتهاد باز است، خب یعنی این که ما علمای بزرگمون که روایت شناسه، یه طلبه نادون بازی خورده حالا بیاد مثلا یه روایت بخونه و بعد نمیدونم عیده چی را بندازه دو بعد هم میگه آقا روایت داری، گو خدایا خرم بکن دوچار خرم نکن. آخه اینا که نمیفهمن دارن چه کار میکنن. امام شما اینجوری میمدن و فضا را طوری کرده بودن. آقا ما واقعا چون من دانشجو اهل سنت واقعا اینا نگاهشون اونقدر به شیعه عوض، خدا میدونه همین ترم، همین ترم تو طول ترم من امامت درس ندادم، خود بچه ها اومدن گفتن، اون دانشجوی ما اهل سنت نبودن، چون گفتن وقتی بحث میکنیم عموما علی بیرستن که آقا ما اعتقاد داریم شیعه حقه. خب اینه کی ایجاد کرده بود؟ همین چهارشنبه گذشته عرض کردم توی یکی از قسمت ها، چهارشنبه گذشته یه خواهری از مهاباد یه رو به کلاس ما رو هم گرفت، به خدا قسم اومده بود، سوالش همین بود، من حیات تو شیعه میبینم، سنی هم بود، شوهرش هم سنی بود، حالا سوالش این بود که من حالا که میخوام شیعه بشم اولا چه کار کنم، که گفتم حتما باید مرجع تقلیدت رو تعیین کنی، ثانیاً حرف دومش این بود که خب حالا شوهرم و اینا تقیه باید بکنم نباید بکنم، خب یه سری ظرایفی داره، بالاخره اسلام همطوری که شیعه ائمه ما خیلی دستورات تو این قسمت دادن، حالا شما ببینید همه اینا رو ما زیر سایه منور امام داریم که چطوری وارد شدن، حقانیت شیعه را گفتن، فضا را آروم کردن تا ما بتونیم بگم این ظاهرگرایی ها، وقتی آدم ظاهرگرایی شد وقتی یه شیعه سطحی هم که شد فقط ضرر میزنه، نه نمازش نمازست نه اعتقادش اعتقادست. اینه که این جمله امام خیلی کار ازش میاد. من گاهی به خودم و دوستانم این تذکر میدم بالاخره آقا حتی تو عبادات باید تو لفظمون نبودیم، این لفظ باید ادب کرد و بعد باید با قلبمون نماز بخونیم، اما اون وقتی که با قلبمون نماز میخونیم باید قبلش این ادب الفاظ رعایت شده باشد، اما آدابی که اصطلاحاً میفرمان آقایون. پس جمله را من یه بار دیگه میخونم، میفرمان چرا که ماندن در حد سور باز ماندن از قافله سالکان است و باید، حالا دوتا آیه را میارن، خوب این به این آیه نگاه کنین جلسه بعد بحث میکنین، و باید هم راسخ در علم بود به اعتبار آیه و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم. می فرماد که تعویل یعنی چه؟ یعنی از ظاهر سیر کنیم به باطن. می فرماد که تعویل این که ما بتونیم از این ظاهر سیر کنیم به باطن مال کساییست که اهل رسوخ در علمند، رسوخ میکنن عمیقا، سطحی نیستن. گاهی خواهر و برادر فکر کنن خیلی مؤمنن که حالا ما کاری به این کار نداریم، ما خیلی نماز بخونیم، اصلا نه حاضر از امامت رو بفهمه، نه حاضر از عمیقا بره توحید رو بفهمه. خب این کیه او وقت میتونه به روح ائمه به علم ائمه نزدیک بشه؟ تفسیر المیزان اگه تو این قسمت بخونین، المیزان قبول ندارن اون تفسیری که میگه راسخون فی العلم یعنی ائمه، خیلی هم حرفشون عجیبه. میفرمان ائمه عظمتشون جای دیگه ثابت میشه، این راسخون در علم یعنی مؤمنین واقعی. شاخت بین تفسیرها آدم اون تفسیر اول به دلش بیشتر میچسبد که میگه راسخون فی العلم یعنی ائمه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، هر فرمایش آقای طباطبایی رحمت الله علیه درسته. میفرماد از این جملات که میگه ما به قیامت اعتقاد داریم خدایا ما را ببخش، اینا اصلا حرفای در حد ائمه نیست، اینا حرف یه مؤمن ناب است. بگذارید، میفرماد برای اینکه شما بتونید از ظاهر به باطن برسید دو تا کار، اولا باید روح رسوخ در علم ائمه داشته باشین، ثانیان و هم مطهر از انجاز که فرمود لا یمسه الا المطهرون. اگه خواستیم ما معامله به مثل بکنیم و از ظاهر به باطن بریم، اولا باید روحمون مطهر باشه، اهل ریا و حسادت و کبر و حب دنیا نباشه، ثانیاً باید عقلمون قوی باشه، سیر کنیم، حالش داشته باشیم فکر کنیم، همین که حالش داشته باشیم فکر کنیم خودشون نور به ما میدن. خدا به حق خود ائمه ما رو موفق کنه که هم ظاهر فرمایشاتشون رو خوب بفهمیم، هم بتونیم به باطن این فرمایشات دست پیدا کنیم. اصلا الله علی محمد و آل محمد.